درس فقه جلسه 104 15/2/1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه قبل اشاره کردیم که مرحوم آقای حاج عتقی قمی کیفیت تعلق زکات رو در اصناف مختلف دانستن. در مورد شات و نقدین قائل به نحو کلی فی المعین شدند. در مورد ابل و بقر قائل به شرکت در مالیت شدن. در مورد قلات به نحو اشاعه دانستن. فرمودن مقتضای ادله اینجوری هست. البته آخرش مطلب رو میگفتن، گفتن که هیچ کسی این مطلب رو نگفته. خب نمیشه خلق اجماع مرکب کرد، آیا دیگه سکوت کردن که حالا باید چه کار کرد؟ ما عرض کردیم همین که هیچ کس نگفته نشانگر اینه که این مطلبی که شما دارید میگید درست نیست و تفصیل در مسئله صحیح نیست. اینه که آقای هاشمی هم توی این رو عنوان یک اصل موضوع پذیرفتن بحث رو، که آقایون دیگه مثل حکیم دیگران که در اشیاء مختلف زکات به نحو واحد هست و کیفیت هاشون رو نباید نحوه تعلق زکات در اشیاء مختلف رو مختلف در نظر گرفت. درست هم هست این مطلب. حالا آقای هاشمی عرض کردم زکات رو به نحوه کلی میگه به نحوه شرکت در مالیت هست. ایشون ابتدا یک بحثی رو مطرح میکنه که میگه از این سری روایات رو ذکر میکنه، میگه از این روایات استفاده میشه که زکات به نحوه به مال تعلق، به این تعلق گرفته نه به ذمه، اون هم به نحوه ملکیت نه به نحوه حق. بعد اشاره میکنه که این که به نحوه حق باشه، بعضی گفتن که ممکنه این روایات رو حمل کنیم که به نحوه حق باشه، ایشون میگه نه، بعضیشون ظاهر یا صریح هستن در اینکه به نحوه ملکیت هستن. اون عبارت هایی که ایشون ذکر کرده قبلا احتمالا اونایی که میفرمان که ظاهر یا صریح هست که زکات به نحوه ملکیت هست و به نحوه حق، یکی این روایت معتبری اول مغرا هست، ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الى غیر شرکائهم. این صحبتش اینه که اشرک ظهور در مالکیت داره، ولی ظهورش به نحوی نیست که نشه از این ظهور رفعیت کرد. اگر به نحو شرک اشاعه یا کل فی المعین که اینا انحاء روشن شرکت هستند میتونستیم قائل بشیم، خب یک از دو تا رو قائل میشدیم، اما شرکت در مالیاتی که ایشون قائل هستند، این شرکت در مالیات عرض کردیم یک مفهوم اصل خلاف عرف هست، هیچ کس اصلا این مفهوم به ذهنش خطور نکرده. اینه که اگر ما به اصطلاح بخواییم قائل به شرکت در مالیت بشیم، این که قائل بشیم که از باب حق هست روشن تره. یه نکته اینجا من در مورد شرکت در مالیت درس کنم. ببینید آقای هاشمی تصویری که دارند از شرکت در مالیت این هست که زکات در این مال هست، از این مثلا در ابل فی خمس من الابل شاتون، به اندازه مالیت یک شات در این ابل زکات هست. خب به اندازه در این ابل، خب بحث این هست که با وجودی که در این ابل هم هست میتونید از خارج پرداخت کنید، خب بحث این است که اینکه در این ابل هست ولی از خارج میشه پرداخت کرد، شرکت در مالیات یعنی چی؟ در به مقدار، اگر ملزم بودید که از خود این مال پرداخت میکنید، خب بگید که شریک هستید، که خب اون همون کلی فلمعین است یا اشاعه است و امثال اینها. نه، لازم نیست از این مال پرداخت کنه، از خارج مال هم میشه پرداخت کرد، ولی شرکت در مالیت متعلق به این عین، شرکت در این مالیت خارجیه، در این شیء خارجیه مالک هست، ولی میشه از خارج هم پرداخت کرد. این عرض کردیم حاج آقا میفهمودن که ما شرکت در مالیت رو نمیفهمیم، همینجور هم هست، قابل هضم نیست. حالا من عرضم این هست که به فرض هم یک تصویری کردیم، یک تصویر عرفی نیست، شاهدش هم این هست که قبل از برمای ناینی و اینا هیچ کس چیزی به نام شرکت در مالیت رو مطرح نکرده، اینا آقایون تازه مطرح کردن. اینه که به نظر میرسه که روایت ابل مغا ظهور در شرکت داره بدون، ولی وقتی ما میدانیم که در از خارج میشود پرداخت کرد و قیمت، و این نکته رو هم باید زعیمش هم بکنیم که قیمت اونجوری که در کلمات فقهای ما استفاده میشه، پرداخت قیمت به عنوان اصل است نه به عنوان بدل، به عنوان اصل میشه پرداخت کرد نه بدل. بنابراین خود همین معناش اینه که اصلا فی خمسن من الابل شاتون، معناش این هست که شاتی تو خمس ابل که شات نیست، یک شاتی که در خارج هست انسان میتونه پرداخت کنه، معناش خودش روی حق بودن هست و ظهور در روی حق بودن. یه نکته یه من یادم رفت در مورد آقای حاج آقا تقی قمی تذکر بدم، اون که حاج آقا تقی اصل این که زکات به نحو ملکیت هست رو مفهوم آن گرفته، در حالی که اون استدلالاتی که میکنه بر فرض تمامیت، این که به نحو ملکیت هست یا به نحو حق، اونا رو اثبات نمیکنه. حالا توضیح مفصلش در جای خودش. خب این یه روایت. روایت دیگه روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی حنبی جعفر هست که آقای هاشمی آوردن، که عرض کردم آجاها اشاره میکنن به مشکل سندی و مشکل متنی، مشکل سندیش واضحه، هم مرسله هم رواتی تو سند داده که قابل تفسیر نیستن، اما مشکل متنیش این هست که یک مطلب مسلم هست که نماعات نصاب زکوی ارباب زکات و مستحقین زکات نسبت به او حقی ندارن. این بنابراین روایت رو باید توجیه دیگه کرد و توضیحاتش تو کلمات حاج آقا آمده. اما یکی بحث صحیحی بریده ابن معاویه هست در زکات انعام وارد شده، این رو آقای و نفسایی یفته الما فدعی این و یخیر المالک فی ای من هما و نحو ذالک نما و کس سری فی تعلق زکات به نحو الملک فی این الخارجیه لازمه. خب ببینیم آقای واقعا این که به نحو ملکیت هست، این روایت صریح در اون هست. من عبارت روایت برید ابن معاویه رو متن اصلیش رو بخونم، چون خیلی این روایت برید ابن معاویه، این روایت برید ابن معاویه، آقای حاج آقا تقی تصور کردن که این روایت برید ابن معاویه در مورد قلات هم هست. ظاهر این روایت رو بعدی که هاشون بخونم اینی که مراد قلات نیست، مراد انعام ثلاثه است. حالا این روایت در جامع احادیث باب سی از ابواب من یفته قل زکات حدیث 13248 روایت اول باب هست و صحیح السند هم هست. عن برید ابن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه الى بادیتها. این بادیه، من فکر میکنم خود این بادیه یعنی بیابان، بیابان محل کشاورزی نیست، محل دامداریه. این خودش معیدات این هست که مراد عرض کنم مربوط به انعام ثلاثه. البته این که ما یه تعبیر کردم چون جایی که کلیتش بیابان باشه اینو وادیه دست اطلاق میکنن، ممکنه مثلا بگید در این بیابان ممکنه یه باقی هم وجود داشته باشه، بنابراین وادیه ازش استفاده نمیشه که اصلا باقی درش وجود نداره، ولی حالا با منوعیت بد نیست کلمه باقیه. بعد این روایت رو میگه که حضرت به مصدق توصیه هایی میکنه، میگه شما برو تا فیضا قدمتا فن رل به ما اهم من غیر انتو خالتا عبیات هم ثم من زیلیهم به سکینت و وقار حتی تقوم بین هم فتسلم علیهم ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم. این تعبیر حق الله فی اموالکم که خب این اصلش استفاده نمیشه که این حق به نحو ملکیت تفیه به نحو حق هم به نظر میسه، نه این که ظهور داشته باشه که به نحو حق بودنه، این حق یک معنی عامی هم با ملکیت سازگاره هم با حق سازگاره. فهل لله فی اموالکم حق فتعدوه الى ولیه فان قال لك قائل الله فلا تراجعه فان انعم لك منهم منعم فامتلك معه من غیر ان تخیفه او تعده الا خیرا. خلاصه وعید نباید به ترسونی. فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له. خب حاجا اینجا توضیح دادن که این اکثره له معناش اینه که اکثر این مال ملک تلق این ارباب زکات هست، یعنی اقلش ملک تلق نیست ولی میتونه ملک غیر تلق باشه و میتواند اصلا ملک او نباشه و همین که در اقل حق ارباب زکات ثابت باشه کافی هست و این عبارت صحیح باشه. و این اکثر مله یعنی اکثر این مال ملک تلق اون مالک هست، اقلش ملک تلق نیست. ملک تلق بودن هم با این سازگار هست که ملک ملک باشد ولی تلق نباشد، و هم با این سازگار هست که ملک مالکینش نباشه، ملک مستحبین باشه. پس این هم با هر دو سازگار هست. فقل له یا عبدالله اتعذنی فی دخول مالک فین اذن لک فلا تدخل دخول متسلطن علیه فیه ولا انفن به فست المال صدعین ثم خیره ایت صدعین شا فعیهم اختار فلا تعرض الله ثم استعل باقی صدعین ثم خیره فعیهم اختار فلا تعرض له فلا یدال کذالک حتی یبقا ما فیه وفاون لحق الله تبارک تعالی فی ماله. حتی یعنی تعبیره ببینید، حتی یبقا ما فیه وفاون لحق الله فاذا بقی ذالک فقبض حق الله من حق الله رو از او قبض کن. این معنیش این نیست که خود این ملک اونها هست، تعبیرات هیچ این در توش ملکیت استفاده نمیشه که ملک ارباب زکات هست. بعد میگه فاین استقالک فعقله، اگر هم استقاله کرد عقله ثم مخلط هما وصنع مثل الذی صنعت اولا. این که میگه اینا رو مخلوط کن و امثال اینها، این فکر میکنم این مخلوط کردن و اینها متناسب با انعام باشه نه با محصولات کشاورزی. اینها محصولات کشاورزی رو دوباره مخلوط کردن و امثال اینها خیلی یه جوریه. بعد وصنع مثل الذی صنعت اولا حتی تأخذ حق الله فی ماله. حق الله فی ماله رو اخذ کنی. فإذا قبضته فلا توکل به الا نافعا شفیقا امینا حفیظا غیر مؤنف لشیء منه. غیر مؤنف یعنی زور به این حق الله نگوی. خود این شاهد بین است مربوط به انعام ثلاثه. عنف در مورد ثمرات معنا نداره، عنف در مورد حیوانات و گاو و گوسفند و شتر و اینها هست که میگه که نسبت به اینها با انس و با زور برخورد نکن، اینها رو با آرامش و با آرام بیار. زید روایت که دیگه کلن در مورد بحثای انعام ثلاثه هست، البته اون زید اگر اختصاص به انعام ثلاثه داره قیده برای این نیست که صدر اختصاص داشته باشه، ولی معید میتونه باشه برای اینکه این روایت مربوط به انعام ثلاثه هست. این که آقای حاج آتقی در مورد غلات هم به این روایت اشاره کردن، نه این رفت مربوط به غلات نیست. علی تقدیر منظر میرسه که این روایت برخلاف فرمایش آقای هاشمی اصلا صریح در مالیت نیست، صریح در ملکیت نیست. خب حالا آقای هاشمی بعد از این که این روایات رو مطرح میکنه، یه سری چیزهای دیگه ای هست که ولن قاعده خود آقای هاشمی هم قبول داره که اینها ازش ملکیت استفاده نمیشه، مثل این که گفته زکات تیم مال، زکات به مال نسبت داده شده، نسبت تزکیه به مال خارجی ان زکات متعلقون به، خب این متعلق بودن اهم از اینه که این مال خارجی متعلق حق زکات باشه یا مملوکی باشه که به نحو ملکیت باشه. همچنین لو اخرج الناس زکات امواله محتاج احد فان ظاهره تعلق الحق بالعین به یحتاج الى اخراج، اینو ازش استفاده نمیشه که به نحو ملکیت هست و بلکه با حق هم سازگاره. البته در این که زکات به این تعلق گرفته ظاهرش همین است که به این تعلق گرفته. خب بعد یه بحثای ایشون مطرح میکنه، من اینا رو عبور میکنم میرم تو نتیجه گیری بحثی که ایشون کرده. تو نتیجه گیری بحث ایشون میگه و یمکن ان نستفید من ما ورد فی نصب الابل و البقر من ان فی کل خمسه من الابل شاتون او فی کل خمسین من البقر مسنه و لم لا يكون فيها مسنه اصلا و مدلت عليه الروايات الخاصه من كفايه دفع زكاه الاعلام النقدين بالدرهم والدينار اي النقد الرائج الذي هو الماهيه المحضه ان تعلق الزكاه بالانعام والنقدين يكون بنحو الشركه في الماليه لا الاشراء ولا الكلي في المعين لانتفاعهما معا في مورد نصب الابل والبقر. عرض کردم اینا اولا حالا شرکت مرد در مالیت که ما اصلا تفسیر نکردیم، اگرم تفسیر بکنیم این که زکات به نحو شرکت در مالیت باشه اظهر از این نیست که زکات به نحو حق باشه، یعنی حقی هست که متعلق به این عینه، به خاطر همین از خارج میشه پرداخت کرد، ولی تا وقتی که از خارج اون حق پرداخت نگرده باشه این عین گیره، یک نوع گیر بودن. این که میگیم متعلقه به این عینه یعنی این عین اینجور نیست که هر جور مالک بخواد درش تصرف بکنه مجاز باشه، هیچ تضییقی در مالکیت و جواز تصرفش در این عین نیست، نه یک نوع مزیق بودن وجود داره که این با همون حق بودن سازگار هست. بعد از اون دوباره میگه و هاذا هو المستظهر من ذکر عنوان شات فی مثل این فی کل اربعین شاتن شاتن و اینها. بعد ایشون میگه و حیث لا یحتمل الفرق بین اصناف زکات فی کیفیت تعلق فالنتیجه تعین الاحتمال الصادف ای تعلق حق زکات بالعین علی نحو الشرکه، که ما عرض کردیم نه ما از روایات ملک مالک بودن استفاده نمیشه، حق بودن استفاده میشه، ولی نکته عمده که در بحث حق بود که این نکته تو بحث آقایون خیلی مد نظر نبوده، عرض کردم حق میتواند به نحو اشاعه باشه و به نحو کلی فی المعین، ما بحثی که دنبال میکردیم که میشه در قسمتی از مال تصرف کرد بعد از پذیرش این که به نحو حق هست، ما این مطلب رو مطرح میکردیم که ممکنه این حق به نحو کلی فی المعین باشه، بنابراین بشه در مال تصرف کرد تا جایی که به مقدار زکات باقی بمونه که دیگه نشه در اون تصرف کرد مگر اینکه زکات رو از خارج پرداخت کرد. ولی اگر از واقع اشاعه باشه در هیچ شکل مال نمیشه تصرف کرد مگر زکات رو ولو از خارج پرداخت کنه. بعدش میگه باید که اعتراض تبع علی قول به شرک فی المالیه ان جواب دفع القیمة بالنقد الرائج یثبت علی القاعده حتی لو لم تدل علیه روایت خاصه کما انه لا یجب التصرف حتی فی بعض المال الذکری قبل عز الزکات او دفعها او تضمینها بناء علی ولایت المالک علی ذلک ایضا. خب این بحث تضمین رو که اینجا مطرح میکنه، تضمین همون عبارتی بود که آقای خویی در بعضی از عبارتهای آقای خویی در مورد روایت یونس بن یعقوب بود که اثبتها رو ایشون به معنی تضمین گرفته بود، که ما عرض کردیم که نه، اثبتها به معنی تضمین نیست، به معنای این هست که زکات رو در برگه‌ای بنویسه و کاری کنه که بر علیه ثابت بشود زکات بر علیه خود این شخص. یعنی اگر یه موقعی در دادگاه بخوان زکات رو مطالبه کنن، بشود ارباب زکات بتوانند زکات رو دلیل محکمه پسند برای اثبات زکات داشته باشه. اثباتها یعنی جعلها قابلا للاثبات. بعضی از دوستان یه نکاتی در مورد این کلمه اثبات در برای من فرستادن، این حالا تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنیم. ما بعد از دور کلاس راهنما نمیدونم حالا این به دوستان میرسه این جلسه درس ما یا نمیرسه، در هر حال ما کلاس راهنما رو بر اساس این مطالب آقای هاشمی رو یه بار از روش میخونیم تو کلاس راهنما. به هر حال و یترتب علی القول به شرک فی المالیه اینو ولا بعث بالالتزام به، ما همین مطلب رو عرض میکردیم، اینی که از روایات استفاده میشه که همون روایت یونس بن یعقوب، جمع بین روایت یونس بن یعقوب با سایر روایات رو باید بررسی کرد که آیا از روایت یونس بن یعقوب میرسه شاید مجموع روایت های دیگهی که گفته قبل از عزل نمیشود در مال تصرف کرد و با روایت یونس بن یعقوب که خودش همین هم در صدرش میگه باید حتما عزل بشه امثال اینها، همین هست که هدف قایی از ایجاب عزل حفظ مال زکوی هست، حفظ مال زکویت. حالا یه نکته اینجا آقای هاشمی داره، من در مورد این اول دوباره برمیگردم یه صحبتی میکنم، توجه این رو در سب بفرمایید. بعد میگه وازا لا اجماع علی خلافه و این ذهب جملت و ملفقه حالا جواب تصرفی بعد العین زکویه و کنف الباقی به مقدار زکات. ما عرض کردیم مجموعا از روایت یونس بن یعقوب استفاده میشه که اگر بشود زکات رو به تصرف در مال زکوی مانع اثبات زکات نباشه، یعنی اثبات زکات رو انسان کتاب یا عرض که عرض کرده باشه که هیچی، اگر عرض نکرده باشه کتابت کافی هست برای اینکه در مال زکوی بشه تصرف کرد. کما انه یترتب علی ذلک ان یکون تلف کلا او بعضا من دور تفریط موضعا به نسبه بین صاحب زکات و المال و این حالا من آثار شرکت تا فلمالیه به خلافه ای بنانه را تعلق به ذمه او به لین به نحوه کلی فلمالیه. ولی چیزی آقای هاشمی داره و قد ورده به ذالکه بعض روایات ایضا کما انه مفتابه اندل اصحاب. اینو مراجعه کنید، من یه مقداری تتبع مختصری کردم کدوم روایات هست که ازش استفاده میشه که تلف کلن او بعضن من دون تفریق موزن به نسبه الى صاحب بین صاحب زکات و المال، و چه روایتی این وارد شده، آیا مفتابه هندل اصحابم هست یا نه. اینو رفقا مراجعه کنید ببینید در روایات چیزی استفاده میشه، فتوای اصحاب در این زمینه به چه نحو هست، چون بحث دیگری که ما در این بحث داشتیم و جواب تصرف در مال یه بحث بود، بحث همین که تلف کلن او بردن و از اون حکم دیگری بود که این رو مستقلا بخواستیم بحث کنیم. این رو ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه بعضی روایات وارد شده، نمیدونم مفتابه هندل اصحاب هست، این رو باید نگاه کرد. بعد خب در عبارت مرحوم سید یه مطلبی هست که آقای هاشمی وارد توضیح شدن، این رو سید داره ولا یکفی. مرحوم سید بعد از این که زکات رو به نحو کلی فلم معین دونسته و این ایزن فلو با قبل اداء زکات بعضا نصاب فهه اذاکان مقدار زکات باقیان انده به خلاف ماهد و با الکل فنو به نصف لا مقدار زکات یکون فضولی گن مختاجن الى اجازت الحاکم علام آمر، که ما قبلا عرض شد که نه این مطلب درست نیست، از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله استفاده میشه که زکات بیعش سریع هست و سایی میتواند از مشتری اون رو مطالبه کنه. بله، از مشتری اگر زکات رو گرفت اون مشتری میده اون رو از بایه زکاتش رو که پرداخت کرده به سایی از بایه میگیره. در ادامهش داره ولا یکفی از مو علی الاداء من غیره استقرار البیع علی العهد، من سید داره و آقای هاشمی ایشون میگه استش کرل علال ماتن و انهو لا نعرف وجهن لل توقع و لل احتیاط ولی هم بقیل جذب بلعدم فهنم هومن از ضروری اندل عزم علال عدام من خارج و به سبق التصرفی تمام لین من غیر مراجعت شریک، و این مطلب را آورده. بعد ایشون میگن که ال اللهم الا ان يثبت الولايه للمالك على نقل الزكاه من العين الى الذمه الا ان دون اثباته خط القطع لم يدل عليه دليل قطع. این عبارتی که از آقای خویی نقل میکنه از همون مواردی هست که شاهد بر این هست که اون زمانی که یه لحظه توی یه جای عبارت تو لوازی گروس ابن یعقوب آقای خویی تعبیر کرده بود که مراد اثبته فی الذمه، این حالا اونجا یه لحظه از تغییرات اشتباه بوده یا یه سهو قلمی بوده که سهو لسانی بوده که از آقای خویی، مجموعاً از مجموع فرمایشات آقای خویی استفاده میشه که آقای خویی حق انتقال زکات از عین به ذمه رو به مالک نمیده. ولی آقای هاشمی چون روایت یونس ابن یعقوب رو به معنای اثبته ها رو معنی زمان گرفته بودن اینجا اشکال میکنن و میگن بنابراین احتیاط مرحوم سید به جا هست. حالا من اینجوری توضیح بدم که احتمال این که مراد از اثبته ها همین باشه که زکات در ذمه باشه، این باعث میشه که ایشون بتواند الاحبت رو ذکر کنه، مجرد احتمال اینکه مراد از اثبته ها همین باشه کافی هست برای اینکه بتوانه مرحوم سید این احبت رو ذکر میکنه. آقای هاشمی یه نکته دیگر میگه، میگه که و کما ها ایشون عبارت داره میگه که و ثانیاً که واستفاده هذا العلم من دلیل ولایت المالک علی العدل و تطبیق الزکات علی بعض المال و انه الشریک الاعظم جواز تصرف المالک بیع بعض المال الزکویه به قصد ان یدفع الزکات من باقی المال فکذلک یمکن ان یقال ان مقتضی ولایته ولایته علی دفع المال دفع زکات من خارج المال زکوی بالقیمه او حتی من جنس آخر که ما هو مختار الماتن ولایت و علت تصرف فی جمیع المال زکوی به قصد دفعها بالقیمه او من جنس آخر. میگه چون ولایت داره که از جنس دیگر برداخت بپردازه، همین مقدار کافی باشه برای اینکه چیز باشه. البته عبارت های هاشمی عبارت های قشنگی نیست. مرحوم سید نمیخواد فتوا بده که کفایت میکنه. مرحوم سید این هست که این احتمالش وجود داره در جایی که از خارج میشود عرض کنم ادا کرد امثال اینها، ممکنه ما بگیم از این بشه استفاده کرد که زکات لازم نیست از این مال پرداخت بشه، من چون میتوانم از خارج پرداخت کنم ولو از این به قیمت یا بنابراین که پرداخت زکات از بدل لازم نیست، نقد رایج باشه، غیر نقد رایج هم بشه پرداخت کرد، بگیم از این استفاده میشه که ما در میتونیم در جمعی مال زکوی تصرف کنیم به قصد دفع بالقیمه و من جنس ناخر. البته انصافش اینه که این احتمال مجرد این که شارع اجازه داده زکات رو پرداخت بکنیم، اینی که قبل از این که هنوز پرداخت نکرده بتوانیم در این مال تصرف کنیم، خیلی احتمالش بعیده، احتمالش بسیار مستبعد هست. اون روایت یونس ابن یعقوب هم که معناش این مطلبی نیست که آقای هاشمی گفته، احتمالش هم نمیره، اینا احتمال بسیار مستبعدی هست. البته یک مطلبی در ذهن آورده، این مطلبی که اینجا آقای هاشمی آورده مطلب هست که مرحوم سید در حاشیه مکاسب آورده، ایشون بعد در حاشیه مکاسب عبارتی از حاشیه مکاسب آورده در توضیح مطلب عروه، مطلب خوبی هست. مرحوم سید در واقع احتمال میدهد، ایشون میگه ولی هاذا ذکر الماتن فی حاشیتی المکاسب فی بحث مسئله من با حاشیه انصاب ملک ان الشرک فی المقام لیس خسار المقامات و ذالکه لمکان جواز اعطاء القیمه بدل العین بل اعطاء الفریضه من غیر النصاب، و یمکن ان یقال اذا باع المالک النصاب فان کان مع قصد الاعطاء من موضع آخر فالبیع صحیح لازم و ان کان لا بقصده فهو التزام فعلی به دفعها من موضع آخر، به معنی انه یحکم علیه ذالک قهرا علی من حیث کون الامر یده ولا یحکم به بطلان مقابل مقدار زکات. این عبارت رو ایشون اینجا آورده. خب بعد نیست این عبارتی که ایشون از حاشیه مکاسب نقل کرده برای توضیح این که چرا اینجا علل احمد گفته مطلب خوبیه، ولی انصافش اینه که مطلب ناتمامیه. نه احتیاط به اصطلاح اشکالی نداره که عرض کنم خدمت شما، برای احمد بودن مانعی نداره این توضیحی که آقای هاشمی داده، ولی این که ما بخواییم فتوا بدیم به اون مطلبی که ایشون در حاشیه مکاسب فرمودن به نظر مطلب ناتمامی میاد. خب حالا ما انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو دو تا بحث باید دنبال کنیم، یکی این که به هر حال آیا میشود در مال زکوی قبل از پرداخت زکات تصرف کرد یا نمیشود تصرف کرد، جنبندی این بحث رو در جلسه آینده خواهیم داشت. مطلب دوم بحث ثمره دیگه فرق بین کلی فی المعین و اشاعه، بحث آیا تلف موضع بر جمیع مال هست یا تلف فقط مربوط به صاحب مال هست و به ارباب زکات تلف واقع نمیشه، این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد، هم از جهت مقتضای ادله یه لفظی و هم از جهات مقتضای اصل عملی. این رو انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. دوستان حالا انشاءالله بحث یه بار از روی مطالب آقای هاشمی تو کلاس راهنما انشاءالله دنبال خواهیم کرد. و سلام علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.